لذلك
بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من با توجه به اینکه کتاب آقای فال نجابودی حجم زیاده، مباحثی رو که عرض کنم پیدا کردید بفرمایید بحث کنیم، اگر نه وقت میدم برای هفته بعد یه بحث دیگه ای رو موازی باش مطرح میکنم. برسید کتاب رو مطالعه بفرمایید.
آقا من اونجا پیدا کردم، اونه که فرمودین از توش پیدا کنید. خب پیدا کردن میشه اونجا به اینجا صفحه 150
بخونم. صفحه 150 این چاپ جدید،
این چاپی که مدام قدیم، اونو نمیدونم با کتاب شما
جلد شما ببینم ترجمه. بله.
اینجا میگه مذاکرات مقدمه ترک خصومت. میگه در ایامی که امام حسین زیر نظر نیروهای مسلح عبیدالله زیاد قرار داشت، برای رئیس قشون دشمن عمر سعد پیغام فرستاد که من میخواهم شبانه با تو ملاقات کنم. ابن سعد پذیرو با شبانه با قریب 20 سوار از اردوی خود خارج شد.
فعلا اینجا سوال ما دعای ساله اینه که نقل طبری اینی که امام پیغام فرستاد، نقل فتوح ابن حسن اینی که عمر سعد پیغام فرستاد.
خب دیگه اینجا جلوتر میگن در اینجا چند مطلب مسلم است. مذاکرات با پیشنهاد امام حسین شروع شد.
دو پس که مسلم بودنش رو زدیم هم یادان که فتوح چیز دیگه گفت. آنین مسلم ما به این راحتی ما تو تاریخ مسلم نمیگیم.
خب نقل طبری قبول داره دیگه. همون اولش که بحث میکنه میگه که طبری به این علت که از ابی مخنف و اون یکی شیعه از نقل کرده برای ما معتبره، لذا
اگر بنابراین بود که ایشون نقل‌های شیعه رو بخواد بپذیره بعد روایاتو کنار نمیذاره. اگه بخوام تاریخی بحث کنیم، طبری خودش قائل نیست که هرچی نقل کرده مسلم. خب
بعد میگه دو، امام با علاقه شدیدی مذاکرات رو دنبال کرد و از این روز سه بار یا چهار بار جلسه سری.
علاقه شدید رو از کجا آوردیم دقیقا؟ کجای تاریخ گفته علاقه شدید؟ نص ظهور خفیه، برداشت، حدس، پراندنه.
این چند بار هم میگم میگم مرد صلح و
نه اینی که این جمله علاقه شدید از کجاش دارم؟ خب
سه طرفین از نتیجه
چرا اینو میخوام عرض کنم؟ شما میخوام این رو این نوع حرف زدن رو تحلیل اثر داره، این پیشفرض داره کاملا. علاقه شدید کجای متن هست؟ علاقه شدید بعد
طرفین از نتیجه مذاکرات راضی بودن.
طرفین از نتیجه مذاکرات راضی بودن، این از کجا اومده؟
این مو مسلم تو
دارم. آدم در یه حالت اضطراری، اول این مسلمه که کله منار استناش سر میشه. این آدم به این راحتی از یه جمله به مسلم نمیرسه کلا. اصلا معلوم نیست آدم به مسلم برسه تو تاریخ کلا که حالا با یه جمله برسیم. ثانیاً اینی که دو طرف از نتیجه مذاکره راضی بودن، این کجا اومده؟ کجا حضرت گفته رضی تو بهی؟ اولا ثانیا آدم وقتی توی ضرورتی اضطراری بیفته، من گوشه این آقا میدم یه سوال میخوره، یا آقا 5,000 تومن میخرمش یا میشکنمش. ایشون بین شکسته شدن و 5,000 تومن یا 5,000 تومن بهتر از هیچه قبول بکنه، یعنی راضی شده، مضطر به نتیجه مذاکره، راضیه به نتیجه معامله. مضطر راضی شدن کجا بود؟ راضی شدن که شما میگی بویه میده که عنوان اولین که ما راضی شد ها؟ ما راضی میخواست بشه، علاقه شدیدی داشت، همونجا تو مدینه به پیشنهاد مذاکرات ولید ابن عتبه جواب میداد. نمی اومد تو مکه عبدالله ابن جعفر میگفت آقا من نامنگاری میکنم، امر ابن اشتر اون امر ابن اشتر میگفتش که آقا من قطعا برای شما امان نامه میارم. اینقدر راز اینجا مثل اینجا نبود که حضرت بخواد عرض کنم خدمت شما که پوان بده و حضرت اونجا راضی میشد. اگر اینا نبود اومد اینجا معلوم اضطراریه. حالا پس چی میگیم راضی شد؟ ترجمه چی عرض میکنم؟ این نه راضی شد، ثانی یعنی این که این با امر فعل حضرت سازگار نیست. چند روز قبل از این وقتی نامه عبیدالله زیاد اومد، حضرت پاره کریخ زمین. اصول دیپلماتیک نه؟ توییت ترامپ رو پاره کنی؟ این اصول دیپلماتیک هم پاره کریخ زمین. گفت یا عبدالله جواب. اون جواب همینه. یعنی دفعه باید خودشو خود این کجا صلح طلبی؟ امام بله امام صلح طلب هست کلا، اما اینی که ما از قبل یه چیزی رو ببندیم با خودمون با پیشفرض بخوایم با کتک نصوص تاریخی رو معنی کنیم، همین میشه که الان داریم میبینیم. بعدش
چهار، در این چند جلسه مذاکرات مقدماتی صلح دنبال شد و امام
هم دارم شما اینو بخونید که یاد مطالب آقایونی که حرفای جدید میزننم بیفتید، ببینید حرف از کجا گرفت.
و امام حسین به قدری پشتکار و حسن نیت و جوانمردی نشان داد که سرانجام
این جملات هم ببینید، اینا جملات پشت سر هم اندازی حسن نیت و فرمای امام که سوء نیت نشون داد که این دفعه حسن نیت نشون داد،
جوانمردی
نشون داد. قبلا چیکار کرده بود؟ این یکی جوانمردی بود.
امام حسن نیت از این جهت که امام از این مرحله به بعد خواست دیگه سوال کنه، نه چون نیروهای دیگه
قبلا سوء نیت داشت.
نه حسن نیت یعنی دنبال سوال بود.
خب یعنی جنگ سوء نیته. از اون نقطه‌ای که ایشون وایساده داره ماجرا تماشا میکنه کجاست هستن؟ تو کدوم نقطه وایساده؟ خب
مسلما تمام شد دیگه آجا. اینجا میگه امام پیشنهاد مراجعت داد که اگر در آن شرایط اجرا میشد بدون تردید زامن ترک خصومت بود. امان استد که پیشنهاد امام را پذیرفته و
خب مراجعت فقط میگه که بقیهش هم میگه
اینجا فعلا مراجعت فقط
میگه. خب
از نتیجه مذاکرات خوشحال بود، خلاصه مذاکرات رو با عبیدالله نوشت، من منتظر جواب من. پیشنهاد امام حسین به قدری خیرخواهانه نه خیرخواهانه و از روی حسن نیت بود که ابن زیاد را تحت تاثیر قرار داد و او با همه عنادی
اینا لفاظیه دیگه کاملا.
کجا بود؟
خب
عنادی که داشت در اول امر رأی موافقت گفت و گفت رأی من این است که حسین را آزاد بگذارم هر جا میخواهد برود. با این رأی موافقی که عبیدالله
این الان از کجای تاریخ در اومده؟
این سیاره علامه نواله جلد 3 صفحه 202.
پیشنهاد خیرخواهانه که میگه ادعا میکنن 3 تاست نه یکی، مراجعت اصلا توش نیست. درسته؟ 3 قسمته. یا بیام بیعت کنم که حالا بعدی ها معاصرین سعی کردن بیعت رو از ظاهرش دست بردن که من توی وقت شاید 100 مورد پیدا کردم یا همین حدود دار یادم نیست چند مورد که دست در دست کسی گذاشتن یعنی بیعت کردن. یا بیعت کنم یعنی اصلا آقا بی خیال ماجرا، یا من لیاقت زندگی تو شهر ندارم منو بفرستید توی بیابونا تو مرزها. یعنی این که برگردم همون جایی که اومدم برگردم، این برگردم نیست، سه تاست. چرا یک شو میگید دو شو نمیگید؟ این پیشنهاد خیرخواهانه که اگه ما این حرف رو بزنیم اصلا تمام سوالات قبلی که کردیم از آقای صالح نجف آبادی باید بپرسیم که ما این قرار بود گیر کرد همه چی رو بپذیره دربست روز اول میپذیره و فهم مصیبت گرفتار نشه. اگه خط قرمز نداشت برای چی اینقدر کوتاه نیومد هر کی هرچی بهش گفت؟ اگر میشد ما از روز اول کوتاه بیاد معنی نمیشه. تو آیت الله بهجت اعلی الله مقامهم شریف اینجا فرمایشی دارن، فرصت کردم عرض میکنم. آقای بهجت هم بحث بیعت رو قبول دارن تو تحلیلشون، ولی با این معنایی که ایشون گفته نه.
تو رحمت و واسعه
حال من یه جلسه که با یکی از آقایونی که از دفتر ایشون تو حفظ نشر آثار دفترشون هستن داشتم که ایشون چی فرمودن. خب ایشون جملاتی دارن از جمله این که مثلا مگه میشه حسین ابن علی با یزید رفاقت کنه؟ مگه میشه همچین چیز؟ از روز اول تلاش کرد برای نابودی اینا، تلاش برای نابودی کرد تا اینجا امید داشت به پیروزی، بعد از این که دید امکان پیروزی نیست، امام برای حفظ جانش حاضر شد که اضطراراً بیعت کنه. این بیعت اضطراری که اونا میگن این حسن نیت و فلان دیگه نیست. ما اون فرمایش مرحوم آیت الله بهجت اعلی الله مقام شریف و روحی له الفدا رو قبول نداریم، اما این نکات نزدیک به سخیف توش نیست دیگه. رفاقت و حسن همجواری و حسن نیت این حرفا نزده ایشون، یه چیز دیگه گفته. ما در اونجوری بحثمون از کلیات خارج میشه. ایشون میگه آقای امام تلاششو کرد، وقتی ناامید شد از پیروزی، خب حفظ جانش به اولاست.
نماز فقط پیشنهاد مراجعات میگه که امام حسین در مرحله سوم
بله
اگه خصومت هم داره بعدش اومده
کی
همون دیگه ادامه میگه امام حسین در مرحله سوم قیام حداقل 5 دفعه پیشنهاد داد که آن حضرت را آزاد بگذارن و برگردن. این هم اومده مثلا.
خب
آنگاه که با هور به
این یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. خب
با هور ابن یزید برخورد پیش از نماز رو پس از مذاکرات پیشنهاد و مراجعت فرمود. یک بار دیگر بعد از نماز از همون پیشنهاد رو تکرار کرد. وقتی که فرستادی عمر ابن سعد به دستور وی از امام پرسید چرا به اینجا آمدید، باز پیشنهاد و مراجعت کرد. روز عاشورا ضمن یکی از خطبه‌هاش باز پیشنهاد و مراجعت رو مطرح نمود. در ملاقات محرمانه‌ای که با عمر سعد کرد پیشنهاد برگشتن به اجرات را تکرار کرد. فقط این سه تا دیگه‌ش نمی‌نویسه، دو تا دیگه‌ش که اون روز تو ملاقات محرمانه با عمر سعد دو تا دیگه هم چیز داشت که نگفت. دیگه چهار مورد این پیشنهاد سابقا ذکر شده بود دیگه. مورد
بعدش اینجا رو که صحبت میکنن میندازن که پیشنهاد فرمایش میدادن گردن عمر سعد و عبیدالله و اینا
که چی؟
که پیشنهاد رو قبول نکردن.
متن تاریخ طبری اینه که عبیدالله خواست قبول کنه، شرم نداشت.
بعد جلوتر میندازن گردن هور، هور میذاش
همچین چیزی نمیشه.
گردنش هم هور
میندازن
دفعه
220
به بعد
میندازن
گردن هور.
حالا مسئله رو بفهمون
دیگه
که یکی میریم جلو
این فاجعه دانستان کربلا بوده.
خب اونو بذارید بعدن، اونایی که به این بحث رب داره رو بگی. بحث بیعت رو بعد ندیدین؟
بیعت کردن رو یه دونه اینه یاد رو یه دونه هم فکر کنیم صفحه 160 این هم حس که این رب داشته باشه.
کنم نتیجه بیعت افتاد که بیعت کنم
در مورد این دست در تو داشتن یه چیزی گفته ظاهره. حالا بذارید جلسه با شما های فرمایش دارید.
یه دونه مرحله قیام فرمایش
داره. بله
میگن در درجه اول
صفحه چنده؟ ببینم جلدش ببینم. بله بله صفحه 187.
در درجه اول امتناع بیعت یزید به ارزیابی اوضاع سیاسی و نیروی نظامی خویش بود. در درجه دوم علاوه بر امتناع و مقاومت اقدام برای تشکیل حکومت 100% اسلامی، آن هم در شرایط کاملا مساعد بود. در درجه سوم فعالیت برای جلوگیری از برخورد نظامی بود، اینو میگه همون سور. در درجه چهارم پس از توجه نیروهای تجاوزها مقاومت و دفاع افتخارآمیز بود که به شهادت آن حضرت و یاران وفادار باشند.
بله شهید مفتر هم تقریبا هم نداره. ایاتون ما گفتیم که نویسنده شهید جاوید میتونست با این بحثای تاریخ خودش پیش بره و بحث کلامی نپردازه. شبهه ذهنش این بود که نمیشه که آدم علم غیب داشته باشه بعد خلافش عمل کنه. این که در واقع به امام حسین رب نداشت، میدونست نماده پیغمبرم بپرسه ماجرای احد خودم بپرسه. بعد دیگه زد به خاکی، بقیه هم با او درگیر شدن و یعنی میتونست از لحاظ تاریخی بحثش رو مطرح کنه، به این چیزا هم نپرداخت. خب چون کتاب طول میکشه خوندنش، ادامهش بدید، ما بحثمون رو مطرح میکنیم دوباره هر جلسه.
این علم ما آقای ما جاقا
بله
تا اینجا هفته پیش بررسی کردیم، اینجا مونده
موارد تیترهای اصلی رو بنویسید، با جلسه به جلسه یه بخشی از جلسه رو به شاید جایی میپردازیم، بخشش رو حواسمون رو مطرح میکنیم که بحث نمونه، که شما فرصت کنید بخونید کتاب. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما از اینجا کم کم وارد تئوری خودمون میخواییم بشیم. اولین نکته ای که مهمه اینه که از نظر حقیقی قیام سید الشهدا قیام تبلیغیه. من میگم قیام تبلیغیه. قیامه یعنی انفعال نیست. قیامه یعنی واکنش نیست، کنشه. اگر یزید به امام حسین علیه السلام بیعت نمیخواست، آیا سید الشهدا واکنش نشون میداد یا نمیداد؟ ببخشید، عملی انجام میداد یا انجام نمیداد؟ ما میگیم که همونطور که امیر سلام الله علیه در زمان خلیفه سوم نسبت به او خیلی بیش از دو خلیفه قبل نقد، عمل، شکایت، مچگیری و امثال اینها داره، چون شرایط مهیاتره، اون خفقان جامعه کمی کم در شده. سید الشهدا هم بعد از معاویه قطعا با نفر بعدی که اون جایگاه معاویه رو که خودش ساخته بود بین مردم و ثواب جا زده بود، قطعا این عکس‌العمل رو نشون میداد. و نکته بسیار مهم اینه که بیت الغزل همه امامان ما قبل و بعد از کربلا در اکثر عملهاشون مسئله اهل البیت به چند دلیل روی اهل البیت تکیه میکنن. اهل البیت عنوان حقوقی انحصاری ائمه ماست. جالبه تو بحث‌های غیر شیعه و سنی مثل فخر رازی هم شما برید اجماع اسرت دارن. مثلا در مرگ ابو طالب سلام الله علیه، ابن عسیر میگه که در ایمان ابو طالب، مثلا عباس و حمزه ایمان آوردن، ابو طالب ایمان نیاورد، اما اهل البیت از عموم که ایمان آورد. اهل البیت کیا هستن؟ یا در مواردی هست که در فقهشون مثل فقه استدلال میکنن، چون میگن اجماع اطرت حجته، میگن اطرت اینجوری گفته، این اطرت کیه؟ همسران پیغمبرن، هیچ کی نگفت دیگه. ابن تیمیه فلان فلان شده میگه که شکی نیست که علی افضل و اهل البیت، نه از اهل بیته که افضل اهل بیته هست در منهاج. ائمه روی عنوان حقوقی دست گذاشتن، این عنوان حقوقی اهل البیته. هیچ یک از همسران پیغمبر هم ادعا بر این ندارن که از اهل بیته، بلکه به عکسش ادعا دارن میخواستیم بریم جز اهل بیت، رامون نداد پیامبر. البته بحث اهل البیت خیلی بحث مفصل و گسترده ایه، خودش باید جایی مفصل بررسی بشه. این من هم اهل البیت، فعلا من بحث شیعه و سنی من هم اهل البیت ندارم اینجا. مفروض میگیرم ما شیعه هامون اهل بیت که میگیم شما تو ذهنتون هست، اون یه بحث دیگه است، میشه بحثشو مطرح کرد، طول میکشه یک دو جلسه معطل میشه. فعلا اهل بیت هم پنج تنی که شما میگید، ما و شما میگید. امیرالمومنین در نهج البلاغه بارها به مسئله اهل البیت، اهل بیت نبی کم ستارگان درخشانن هدایت میشید با اونها پرداختن. نگاه کن امام حسن سلام الله علیه در اولین سخنانی بعد از پدرشون به اهل البیت پرداختن. عنوان اهل البیت عنوان با اهمیتی از این جهت که اهل البیت این چیه که از ائمه نیست که اون امام کشته بشه، بلکه ائمه از مصادیقشن. با قتل یک امام اهل البیت تموم نمیشه، ولی اگر زوم کنن روی یک امام اون امامو بکشن کار تموم. خطر امنیتی برای امام زمان اون عصر نداره عنوان اهل بیت. مشترک شیعیان قبل از عاشورا بعد از عاشورا تا امروز هم اهل بیت، و امامان ما تا زمان امام رضا عمده تبلیغشون روی اهل بیت بوده نه روی شخص امام. امیرالمومنین بارها به اهل بیت پرداختن. نحصل برقر نگاه که وقتی من نگاه کردم موارد زیاد. امام حسن سلام الله علیه در اولین سخنرانی بعد از شهادت پدرشون که میفرماد ای مردم، دیشب کسی رو از دست دادید، کسی شما رو ترک کرد که از در پیشینیان احدی به او در فضائل و مناقب نرسیده بود، پس از او هم کسی به او نخواهد رسید. بعد مردم گریه میکنه، بعد میفرماد که من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی. این عبارت شما کجا دیدی؟ من عرفنی فقط عرفنی جز خطبه امام سجاد تو شام دیگه، حضرت تو مدینه تو کوفه میفهم من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی فانا من اهل بیتن اذهب الله عنهم الرجس. این در این تیکه من عرفنی فقط عرفنی تو آثار ما شیعه ها اومده، تو آثار غیر شیعه نیومده به خاطر بارم اعتقادی که داره. اون تیکه اولش هست که از نظر امام حسن افضل ابناء بشر امیرالمومنینه، تو آثار ارزوند این هست. البته با سعی کردن یه قیدیش بزنن ایها الناس لقد فارقكم بالامس یا فارقكم الامس کی؟ که لا یسبقه الاولون. این عبارت امام مطلق، احدی از اولون به او نرسید و از او پیشی نگرفت. در بیشتر روایات اهل سنت یه قید اینجا زدن لا یسبقه الاولون به علم، که باز فرق نمیکنه. اگر اعلم امت بود از نظر امام مجتبی صلوات الله علیه از صدر خلقت تا حالا، یه بیلم تو کمرش بزنیم از زمان پیغمبر تا حالا اعلم اوست. قید زدن تو منابع ما هیچ کدوم قید دار نداره، بازم معلوم میشه. بعد دیتی که دوام هست شده در منابع عامه، زیاد از این چیزا پیش میان. بعد از اون فهمید من از اهل بیتی هستم که از حوال الله عنهم الرجس، بعد گریه امان حضرت رو میبره و حضرت دیگه صحبت نمیکنه. یعنی امام حسن چی فرمود؟ افضلیت امیرالمومنین من از اهل بیتم. سید الشهدا چی؟ اینو که برای شما آوردم، حالا راجع به کتاب سلیم فرصت کردم احتمال وقت داشتن نداشتن. ساعت چنده؟ شاید نرسیم. من عبارت رو بخونم. این نشون میده امام حسین علیه السلام این ماجرای اهل البیت رو قبل از اینکه قیام بخواد شروع کنه مطرح کرده. بعد حالا بعدا بپردازیم که این جاش کجا میشه در قیام سید الشهدا، این مسئله جاش کجاست،
مسئله
تبلیغ اهل بیت برای امام حسین جاش کجاست تو قیام حضرت. و به نظر ما تا حالا به این نپرداختن، هیچ یک از نویسندگان به این نپرداخت. فلم ما کان قبل موت معاویه به سنته، این فعلا از کتاب سلیم دارم میخونم. حالا اینکه کتاب سلیم چه اهمیت داره رسیدم امروز میگم یه اشاره مختصری. فلان مکان قبل موت معاویه به سند. تو این چاپ سه جلدیه، جلد دوم صفحه 788. یه سال قبل از مرگ معاویه. معاویه کی مرده؟ سال 60، یعنی 59. حج الحسین ابن علی صلوات الله علیه و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر، فجمع الحسین بنی هاشم رجالهم و نسائهم و مواليهم و شیعتهم من حج منهم، زن و مرد و موالیان و خدام و شیعیان بنی هاشم رو جمع کرد. و من الانصار من من یعرفه الحسین، از انصار اون کسایی که امام حسین میشناختشون، یا بگو به رسمیت میشناختشون، آدم حسابشون میکرد، آدم مهمی بودن، یعنی بنی هاشم رو دعوت کرد و بزرگان انصار. ثم ارسل رسلا لا تدعوا احدا ممن حج الان من اصحاب رسول الله المعروفين بالصلاح والنسك الا اجمعوهم لي، از اصحاب پیغمبر اون کسانی که به صلاح و عبادت و زهد و اینا هنوز معروفن، از حقوق نجومی بنی امیه برخوردار نشدن، ذخایر بنی امیه نیستن، اینا اون اصحابو جمع کنید. پس کیا شدن؟ سه دسته: بنی هاشم، کسایی که از انصار امام حسین میشناخت، خانم 52 سال عمر شریفش رو در مدینه بوده دیگه، میشناخت، نه اینکه شناسانشون رو میشناخت، یعنی اینا رو آره میشناخت، آدم سایه بودن. و از اصحاب پیغمبر منظور کیاست؟ حالا از مهاجرین یا از اصحاب مهاجر و انصار. فاجتمع الیه به منا اکثر من سبع من الرجل و هم فی سرادقه عامت هم من التابعین. در بعضی از نقلا اینجوری اومده و نزدیک به 200 نفر از اصحاب پیغمبر یا ابناء صحابه، چون خیلی از صحابه دنیا رفتن. پس اینا رو جمع کرد یه جایی توی چادر بزرگ. فقام فیهم الحسین علیه السلام خطیبا، قرآن شد سخنرانی کرد. فحمد الله و اثنا علیه، بعد از حمد و ثنای خدا، ثم قال اما بعد فان هذا الطاغیه قد فعل بنا و به شیعتنا ما قد رأیتم. این طاغیه یعنی طغیانگر بزرگ، قد فعل بنا و به شیعتنا ما قد رأیتم و علمتم و شهدتم، میبینید که چه بلایی سر ما آورده، شاهدید که چه کرده. و انی اورید ان اسالکم عن شیء، از شما یه چیزی میخوام. ان صد فان صدقتو فان صدقتو فصدقونی و ان کذبتو فکذبونی. ببینید اگه راست میگم حمایت کنید. اسالکم به حق الله علیکم و حق رسول الله و حق قرابتی من نبیکم، از شما رو به حق خدا و حق پیغمبر، حق قرابت من به پیغمبر قسم میدم. لما سیرتم مقامی هذا و وصفتم مقالتی و دعوتم اجمعین فی انصارکم من قبائلکم من آمنتم من الناس و وثقتم به یا وثقتم به فدعوهم الی ما تعلمون من حقنا. اینجا که رفتید بیرون تو خونه هاتون، فکفامیلاتون، اونایی که قبولتون دارن بهشون وثوق دارید که مطمئنن خطرناک نیست، شرط تقیه اجازه میده، دعوت کنید الی ما تعلمون من حقنا، اون چیزی از حق ما میدید به اینا بگید. فانی اتخوف ان یدرس هذا الامر، من میترسم که این ماجرا اصلا نابود بشه. چی نابود بشه؟ حق اهل بیت. و یذهب الحق و یغلب، حق بره و شکست بخوره. بعد میفرماد و ما ترک شیئا مما انزل الله فیه من القرآن الا تلاه و فسره ولا شیئا مما قاله رسول الله في ابيه و اخيه و امه و في نفسه و اهل بيته الا رواه. صحابه هم گفتن و کل ذالکه یقول و صحابه اللهم نعم قد سمعنا و شهدنا و یقول و طابع اللهم قد حدثنی به من اصدقه و اعتمنه من الصحابه. فقال انشدكم الله الا حدثتم به من تفقون به و به دینه. بعد گفتش که حضرت از شما رو به خدا سوگند میدم کسایی که مطمئنید حداقل، چون روایت کردن که عمومی میشد بگید چون شرط تقیه است، به این آدم که مطمئن اینا رو بگید. چند تا نکته. یک، امام حسین نیومد اینجا بیاد مثلا ولایت تکوینی اهل بیت بحث کنه، نیومد اینجا ویژگی های عمیق باطنی اهل بیت رو بحث کنه. چه چیزهایی گفت؟ ساده ترین چیزها رو گفت حضرت. این نشون میده مسئله اهل بیت رو نابود کردن، اجازه نقل نمیدادن که حضرت لازمه برای کیا، برای زبدگان اهل نسک و صلاح، صحابه و انصار و بنی هاشم، برای بنی هاشم جالبه چیا گفته؟ انشدکم الله تعلمون ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول الله این آخا بین اصحابه. آیا علی برادر پیغمبر نبود؟ خب این اهل سنت به شدت انکار میکنن امروز. به بنی هاشم حضرت داره این حرفو میزنه. انشدکم الله هل تعلمون ان رسول الله اشترا موضع مسجده و منازلی فبتناها. بعد باب ها رو بس جز باب خانه. ولکن الله امرنی به سبع ابوابکم و فتح باب. من دارم میزنم دیگه، یعنی دارم ناقص میخونم. درها رو بست جز در خانه علی رو. آیا شما میدونید که عمر ابن خطاب دلش بخواست یه مثلا پنجره کوچیکی، یه سوراخی، چیزی به مسجد را داشته باشه؟ پیغمبر اجازه نداد. بعد پیغمبر فرمود ان الله امرنی ان ابنی مسجدا طاهرا لا یسکنه غیری و غیر اخی و ابنی. قالوا اللهم نه. اتعلمون ان رسول الله نصبه یوم غدیر خم فنادا له بالولایه و قال لیبلغ الشاهد الغائب. قالوا بله. یعنی قالوا اللهم نه. قالوا بله آقا جان. انشدکم الله اتعلمون ان رسول الله قال رفی غزوه تبوک انت منی و انزلت هارون من موسا. آره یا نه؟ بله آقا جان. اون شده کمالا این دن نصارا من اهل نجران الى المباهله لم یعت الا بهی و به صاحبته و ابنه. قالو بله. آل عمران گفتن بله آقا جان. اتعلمون انه دفع الیه اللواء یوم خیبر کرار غیر فرار و اینا. گفتن بله آقا. فرمون لا از یعدی انی یا عرض کنم خدمت شما که تبلیغ نمیتونه بکنه دین را از طرف من. کی الا انا و رجل منی. بعد منظورش علی بود. گفتن بله. اینم تو ذهنتون باشه که وقتی میخوان اهل بیت رو مطرح کنن، اگر بخوان مصداق فرد بگن کیو میگن؟ امیرالمومنین میگن که چهار تا دلیل داره. یه جایی بحث کردیم که به چه دلیل امیرالمومنین میگن. یکیش اینه که امنیت داشته باشن بقیه. امیرالمومنین شهید شد. یکی اینکه امیرالمومنین رأس اهل بیته، قبله اهل بیت، سرچشمه اختلافه. اگه اونجا حل بشه باقیش حل میشه. دوباره نمیدونم انت منی و انا منک، انت ولی و کل مومنن بعدی. زوجتو که به امیر المومنین فرمود زوجتو که خیر اهلی. علی سید العرب. اینا رو عمدن دارم بگم و اینی ترک تو فیکم و ثقلن کتاب الله و عزتی شنیدی اینا رو یا نشیدی؟ گفتن آقا جان شنیدی. کذب من زعم انه یحبنی و یبغض علی فقط کذبه، شنیدی یا نشیدی؟ گفتن آره آقا شنید. خب امام حسین چیکار کرد؟ هیچ کدوم حرف جدید، تفسیر جدید، بیان معارف ولایی، ولایت تکوینی، هیچی نه آقا. همون چیزایی که پیغمبر گفته بود و بخشش رو تکرار بازپخش کرد، بازنشر کرد. یعنی چی؟
یعنی معارف داشته بین مردم گم
شده، یعنی این ذکرها تن فالمونه، یعنی فراموش شده که نه حضرت. این کی آقا؟ این 13-14 ما قبل از شهادت حضرت. اینجا هنوز بیعت اجباری نیست. پس یکی از جوابای اصلی ما به اون، خب آیا این حرف ها در زمان معاویه اینا قیام محسوب میشده یا نمیشده؟ قیام به سیف نبوده، ولی اینا تحرک جدی و معارضه جدی با حکومت. این حرف ها به ویژه اینی که بعضی از اینا بعدن به شدت از طرف اهل سنت باز انکار شده، چون مثل علیان سید العرب، مثل اخوت، برای اینکه این خیلی بار داره سعی کردن نقدش کنن، حذفش کنن. پس آقا امام حسین علیه السلام همون حرفا رو میاد به نخبگان میزنه، به نخبگان یادآوری میکنن وای به حال جامعه. بی جهت نیست که جامعه از این چیزا خبر نداشته. حضرت هنوز مواجه نشده با بیعت اضطراری، میفرماد چی؟ این امر داره نابود میشه. فرصت کردید برید به اون کسایی که میشناسید بگید. توجه فرمودی؟ حالا معنی پیدا میکنه که وقتی ولید ابن عتبه به امام حسین اون شب دعوت میکنه که با یزید بیعت کن، ازت چی میگه؟ فرمود انا اهل بیت النبوه. اینجوری میفرمود بسم الله الرحمن الرحیم. شاید آیه استرجاع رو میخونن یا نمیخونن. انا اهل بیت النبوه و موضع الرساله مختلف الملائکه بنا فتح الله و بنا یختم. ممکنه که یا چی شد اهل بیت و این چه ربطی داشت؟ و یزید رجل چالب الخم قاتل النفس المحترمه مؤلن بالفسق مثلی لا یبایع مثله. با چه عنوان مثل های اومده؟ مثل ما اهل بیتی که اینطوری هستیم با یزید باید نمی کنیم
دیگه. اون موقع جا افتاده بر من.
حالا اگر هم جا نیفتاده، عنوان شروع عملیات حضرت اهل بیته. به نظر ما خیلی از این آقایون اهل تاریخ به این توجه نکردن. حضرت یه سال قبل تحرک راجبه گزارش شده، تحرک راجبه اهل بیت، لحظه بیعت گیری این عنوان مطرحه. طول مسیر دائما به عنوان که من فرزند پیغمبرم هی پرداخته شده، درسته؟ همه جا شما میبینید که من فرزند پیغمبرم. ابن و نبیی روی زمین جز من حضور نداره، درسته؟ چرا حضرت اینا رو تکرار میکنه؟ تا سلام نمیکنه، تا اینکه خطبه سید و ساجدین که بعدن میخونیم، که نگاه کنید تو برای جلسه آینده متن خطبه امام سجاد رو حتما بیارید، متن دختر شام، که در واقع فکت شیت
همونجوری ادامه داره.
حضرت ساجدین هم همونجوری مطرح کنه، همون رو خواهم بگیم. فکشیت اهل بیت از واقعه کربلا چیه؟ چون امام سجاد صلوات الله علیه در خطبه شام خونده. ببینید اونجا چی بیان میکنه؟ آیا اونجا بحث فلسفه سیاسی مطرح میکنه؟ یه چی مطرح میکنه؟ متن خطبه رو با هم بخونیم که ببینیم چه مواردی جایگاه تبلیغ اهل بیت در قیام سید الشهدا به نظر منده اولین راهبرد حضرت. یعنی میگیم چجوری میخوای امر جد و پدرتو احیا کنی؟ با اعاده حیثیت از اهل بیت. چرا بیعت نمی کنی؟ چون از اهل بیت. اهل بیت شرایطی دارن. اهل بیت کیه؟ چه وظایفی داره؟ چه شرایطی داره؟ اینه برای امام دغدغه است. از قبل از قیام تا بعد از قیام کاملا این دیده میشه و بعد از این هم ادامه پیدا میکنه. انشالله این بحث به این عنوان که ما میگیم راهبردهای سید الشهدا در این قیام 4 تا بود حداقل. اولیش اعاده حیثیت از اهل بیت بود و این جز مواردی بود که حضرت در هیچ صورتی ازش عدول نفرمود، کوتاه نیومد. به تقیه و اضطرار نگذروند، تخصیصش نزد. چون بعضی از این موارد که بیان میکنیم بعداً میبینیم حضرت تخصیص زد. اولویت برای حضرت دو مورد اول بود که فعلا تو بحث اولش هستیم. نصوص رو یه بخشش رو بس بخونیم. یکی همین کلمات حضرت شهید جاوید شما مطالعه میکنید. این مواردی بود اول جلسه گزارشی میگید و روش بحث میکنیم تا شما بخونید ما میریم بحث خودم. نصوص سید الشهدا از قبل از قیام تا خطبه هایی که اهل بیت خوندن نگاه کنید. خطبه هایی که بانوان و مخدرات خوندن رو نگاه کنید. جلسه بعد بیارید یکی یکی ام کلثوم سلام الله علیها زینب کبری فاطمه بنت الحسین و بعد امام سجاد. ببینیم گوهر این خطبه ها چیه. این ما از اونا که جلوتر نمیست بیفتیم. این اونا چی فرمودن؟ این اونا چی فرمودن؟ اونا گفتن حسن نیت و حسن همجواری یا اهل بیت رو مطرح کردن. وقتی نسل داریم که دیگه ما از این حرفا نمیست بزنیم دیگه. بالاخره زینب کبری سلام الله علیها هم خبر نداشته ما مسلمان چه قیام کرده. نگاه آیا ببینیم در کلمات توبیخیه ی حضرت با مردم کوفه و شام اشاره مسئله اهل بیت شده یا نشده؟ و به چه چیزایی دیگه اشاره شد؟ لا یقال که خب خواستن مردم رو متأثر کنن. تو مردمی که امام حسین کشتن از چی میخواستن متأثر بشن؟ تو کاخ یزید از چی میخواستن متأثر؟ اگر مردم متأثر میشدن که مرحبا به ناصرنا، همونی که ما میگیم مردم نمیدونستن متأثر میشدن. اگر نه چه چیز دیگه ای بیان کردن؟ علت قیام چی بود؟ آیا اونجا علت شماره یک قیام رو چی گفتن؟ تازه باید شرایط تقیهی خطبه رو در نظر گرفت. قسمت دوم که وجهه براعتی قیام سید الشهدا است در سخنرانی ها و خطبه بعد از سید الشهدا قاعدتا کمتر به چشم میخوره. تو کاخ یزید که نمیشده. همینی که مثلا از حضرت نقل شده که یا یزید اذن لی ان اسعد علی هذه الاعواد، این خیلیه. البته جایی داریم که اذن لی یا امیر المؤمنین توجه میکنید. اما یه نقل ما نیست. ما مثل آقای صالحی نمیگیم مسلم اینی که حضرت هم بذارن رو تخت پاره ها. ما میگیم یه نقلم اونطوری داریم، نمیگیم مسلمه. این نصوص معارضشو نبینیم. بعد از این به مراحل بعدیش باید بپردازیم و بعد تحلیل کنیم قیام سید الشهدا از کجا شروع شد، چه اهدافی رو دنبال کرد، آیا حضرت ناگهان نظرش رو تغییر داد یا نه نظرش رو تغییر نداد. علم امام باشه یا نباشه قیام میشه توجیه کرد یا نمیشه توجیه کرد. ناگهان حضرت به حسن همجواری روی آورد یا روی نیاورد. این تا اینجا باشه. اگه وقت داریم یه خود راجع به این کتاب سلیم صحبت کنیم مختصر. چنده؟ چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه. خب یه 5 کتاب سلم که ما این متن رو ازش خوندیم، چون این متنی که گفتیم دارن هیچ جای دیگه جز این کتاب نیومد. این که سلیم ابن قیس از اصحاب امیرالمومنین باشه، عرض کنم خدمت شما که متوفای سال 76 باشه، این شخص مجموعه جمع آوری کرده که بسیار مهمه از لحاظ سند شناسی و از لحاظ اسناد کتاب به مؤلف. ما یه معضل بزرگ داریم و اونم اینه که این کتاب به خاطر شرایط حساسش مخفی بوده، و چون مخفی بوده به صورت وجاده به دست اصحاب ما رسید. این مطالبی تو این کتاب هست نه تنها زمان بنی امیه، زمان بنی عباس هم این شکلی دست کسی گیر می آوردن به ده ها قسمت مساوی تقسیمش می کردن، حتی اقل دو سه دور از چرخ گوش ردش می کردن که قشنگ نرم بشه و دونه درشت توش نباشه. ابان ابن ابی عیاش که راوی این کتاب هست از لحاظ شیعیان، خب اهل سنت که معلومه اگر راجع به حرف هم زده باشن کوبیدن، از لحاظ شیعیان ناشناسه، کسی که نسخه رو آورده شیعیان تاده، خب لذا کتاب از لحاظ فقهی مثلا فرض کنید اینجا روایات فقهی وجود داشته باشه، برای بسیاری از اصحاب ما حجت نیست از لحاظ فقهی. اینی هم که بعضی مثل آیت الله میلانی خواستن روایت رو درست کنن، چون میگن ابراهیم ابن عمر یمانی که ثقه جلیل القدر اصحاب صادقینه از سلیم روایت کرده کتاب رو، به نظر ما فرمایش ایشون یلاحظ علیه. چرا؟ برای اینکه ابراهیم ابن عمر یمانی که شاگرد ما باقر امام صادقه، یعنی باید حوالی سال 130 رو درک کرده باشه، در حالی که سلیم 76 مرده. اینی که 70 سال 60 سال یه نفر پل بزنه روایت نقل کنه خیلی بعیده، بیش از 30 سال رو بعید میگیرن معمولا. علت چه؟ علت اینه که ایشون گاهی روایاتی مستقیم از سلیم نقل کرده، در حالی که ابراهیم ابن عمر یمانی گاهی با یه واسطه از سلیم نقل کرده، گاهی با دو واسطه از سلیم نقل کرده، گاهی بی واسطه نقل کرده. اگه ایشون سلیم رو دیده بود معنی نداشت با یه واسطه و دو واسطه نقل کنه. آقای میلانی میفرماند که ابراهیم ابن عمر یمانی از سلیم نقل کرده، پس کتاب به دستش رسیده و چون ثقه هست طریق درست میشه. ما عرض میکنیم اگر اینجوری بود اکثر موارد که نقل کرده یمانی، خب چرا با یه واسطه دو واسطه نقل کرده؟ معنی نداره که من مثلا فرض کنید یه فردی رو یه مرجعی رو دیدم کاملم همه رو ازش عکس کردم، بعد معنی نداره که برم با واسطه نقل کنم.
همون
مطالب کتابو غیر از این که مواردی که مستقیم نقل کرده کمتر از ظاهرا موارد غیر مستقیمه. خب کتاب نقل کردن مستقیم، الان منم دارم از کتاب نقل میکنم، این کتاب کتابیه که ولو نسبت تمامش ثابت نشه مؤلف، کتاب شهیدیه، کتاب زلی توجه میکنی؟ این کتاب کتاب شهیدی بوده، لذا مستقیم نقل کردنش شما کافی نقل میکنی. اما اونجایی که داره سند میده نشون میده یه واسطه دو واسطه داره، طبیعی هم هست. یه واسطه هم بده خوب نیست، چون میشه یکی 40 سال فاصله. خب نمیشه اثبات بشه این که کل کتاب به دست او رسیده.
شاید مقاطع زمانیش متفاوته.
برای اصحاب ما نه دیگه نمیشه دیگه، مرده دیگه سالم. نه دیگه خب ایشون، خب اون باشه که میشه همون وجاده‌ای که مشکل داره. ایشون میگه عرض کنم ابراهیم نومانیانی از خود سلیم عقص کرده کتاب.
خب
نه دیگه، خب سلیم 76 مرده، ایشون بعد تا سال 76 عقص میکرده کتابو.
نه
آه شاید
کتاب بعدم به دستش رسیده.
خب اگه بعدم به دستش رسیده پس عقص نکرده کتابو دیگه،
از خود سلیم عقص نکرده.
خب همه حرف سره این، اگه از سلیم عقص نکرده باشه که فدر نمیخوره دیگه، اتصال به هم میخوره. از دست کی، از کی بهش رسیده؟ توجه کردید اشکال ما مطرح میشه. لذا مشکل سندی کتاب حل نمیشه. خب امان ابن ابی عیاش هم ناشناسه، اما داره بذارید اماشو بگم، اما از لحاظ تاریخی بسیار کتاب معتبری از نظر بنده. کتاب معتبریه یعنی چی؟ یعنی که توش مطلب خلاف واقع یا خلاف نصوص تاریخ دیگه نیست. چرا هست؟ همه کتب توش هست. چهار تا اشکال کتاب گیر بیاری فایده ای نداره که بخوای کتاب نابود کنی. تمام کتاب های ما و اونا کتاب توش داره، چهار تا اشکال توش هست. اگر ابان ابن ابی عیاش هم به امام نسبت داده باشه، یعنی این کتاب در قرن اول نوشته شده. یه حداقل آقا یکی پیدا شده تو قرن اول، یه آدم ناشناسی تاریخ بر ما گفته، تهش اینه دیگه، بازم عقص کردنیه. این هم ما قرن سوم کتابی داریم در مورد دولت عباسی از یه نویسنده ناشناس، که این از مصادر مهم شناخت دولت عباسی، نمیدونی نویسنده کی هستن. این مال قرن اوله، در قرن اول به اسم سلیم اینو منتشر کرده، به این اون داده نسخه شعبان. حالا ممکنه توی این کتاب دست برده باشه دیگه، تهش اینه دیگه ها؟ باشه، در قرن اول این حرفا رو نسبت دادن برای شیعیان اعجاب آور نبوده، فضای فکری شیعه رو داره نشون میده در قرن اول. پس بازم از لحاظ تاریخی یه کتاب بی نظیریه. توجه فرمودین؟ بازم از لحاظ تاریخی کتاب بی‌نظیری محسوب میشه. بی‌نظیر نگه چی میگه درستا؟ بند انتصاب همین جملات به سلیم معلوم نیست. ولی ما که اینجا فقهی بحث نمی‌کنیم. حتی اگر این کتاب بگیم آقا نگیم کتاب سلیم، یه پله کتابی میگیم کتاب ابان ابن ابی عیاش که ناشناسه. یه ناشناسه شیعه قرن اولی حرفا رو زده. بازم اهمیت داره. اتصالش درست نمیشه ولی کتاب مهم هست. و انصافا هم بسیاری از قدما بهش اعتماد کردن، البته بعضی از قدما هم اصلا بهش اعتماد نکرد. خب این نشون میده که از لحاظ تاریخی مهمه. حالا همین قدری که فرصت بود در این حد اکتفا میکنیم. پس این منبع آقا دیگه به اندازه تاریخ طبری شما ارزش داره.